خیلی عیبت بزرگه. اگه دنبال اینه که سریع انتقام بگیری، اعظم ذنوبه. کسی که اصلاح جامعه دستشه، میدونه چی به چیه، اون داره این دستور رو میده.
یعنی من همیشه باید ببخشم؟
اینه. یعنی حالت عفو وسیعتون باشه.
حالت عفو داشت
باشه. اگه جاش بود الان خرج کنم. یه آقا جاش نیست، این آقا معانده، این آقا اگه من الان عفوش کنم میره دوباره میاد یه مشکلی برای من درست میکنه. منم میفهمم اینو. نه، از اون عفو اینجا استفاده نباید بکنم. یه مورده، دو مورده، ولی 8 مورد اونجاییست که بر من عفو باید حاکم باشه. ببینید، ما میخواییم معقول صحبت کنیم دیگه، نمیخواییم بگیم که دادگاه هیچی، جرم هیچی، زندان هیچی، تازیانه هیچی، جریم اینا اینو نمیخواییم بگیم، اینا همه سر جاش. ولی همین شمایی که سخت گیری، عفوم باید حالت بخششم تو وجودت
باشه.
اینو خدا دوست داره.
خیلی متشکرم استاد، خیلی مثل همیشه نکات بسیار عالی رو مطرح کردید. من با اجازه شما برای دوستانی که مخصوصا تازه برنامه ما رو دارن میشنون عرض کنم، از استاد سوال کردم اگر اهل عفو باشیم چه اتفاقی میفته، گذشت چه برکاتی رو برای ما ایجاد میکنه. من از کلمات استاد و مطالبی که بیان فرمودن 4 تا ویژگی پیدا کردم، 4 تا خصوصیت رو پیدا کردم که اگر ما اهل گذشت باشیم میتونیم این 4 تا ویژگی رو هم به دست بیاریم. اولین نکتهش اینه که اهل عفو بودن باعث میشه انسان صاحب عزت بشه، باعث میشه که عزت انسان بیشتر بشه و خدا عزت انسان رو بیشتر میکنه. ویژگی دوم که به دست میاریم این که اهل گذشت بودن باعث بزرگتر شدن انسان میشه، باعث میشه که بزرگی انسان معنا پیدا بکنه. ویژگی سوم اهل گذشت بودن اینه که برای انسان یک ایمنی از حسود ایجاد میکنه و دیگه کسی طمع به انسان پیدا نمیکنه که بخواد براش حسادت و دشمنی بکنه. و یکی دیگه از ویژگی های خوبی که اهل عفو بودن برای انسان میاره اینه که ایجاد فرصت اصلاح میکنه برای طرف مقابل. و چقدر بدن آدمایی که در وقت عذرخواهی دیگران شروع میکنن توبیخ کردن افراد. یاد بگیریم اهل گذشت باشیم تا کیف بیشتری از زندگیمون برای خودمون انشاءالله داشته باشیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت،
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن وا کن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن وا کن، کمال این است و بس.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم با تو هموطن، مسلمانم با تو هماهنگ، کنارتم هموطن.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث دار اولیاست.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست.
همزمان با ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، معاونت صدای رسانه ملی با همکاری جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
سلام به پیشگاه مردم عزیز و ولایتمدار این سرزمین. رضا هدایتفر هستم، گوینده رادیو معارف. خیلی خوشحالم که از همین طریق اعلام بکنم که با افتخار من و جمعی از دوستانم به پویش معنوی به عشق علی علیه السلام پیوستیم و افتخار میکنیم به حضور در این پویش در کنار شما مردم بزرگواری که به وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام ابوالایتام عشق می‌ورزید. عاقبت همتون به خیر باشه ان شاء الله.
ای که دم از عشق حیدر می‌زنی، بر یتیمان علی سر می‌زنی. سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان گرامی. بنده سید ابوالقاسم غزنفری هستم، از تهیه کنندگان رادیو معارف. برای اینکه اقتدا کنم به روش و سیره مولایمان حضرت امیرالمؤمنین روحی له الفدا، به پویش به عشق علی میپیوندم با افتخار و از همه عزیزان دعوت میکنم که این کار رو انجام بدن. برای این کار میتونید از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع برای این کار اقدام کنید. التماس دعا یا علی مدد.
پویش مردمی به عشق علی علیه السلام.
بله، ما همچنان فرصت داریم که در پویش به عشق علی علیه السلام شرکت بکنیم. همچنان شنونده مجموع برنامه‌های این بخش از رادیو معارف هستید و با افتخار با شما همراه هستیم. به ساعت 2:40 بامداد رسیدیم و دعوت میکنم شنونده منشور امیر باشید و بررسی نامه‌های کتاب ارزشمند و گرانسنگ نهج البلاغه در این برنامه.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی
به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود بر خاتم رسولان حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و خاندان مطهرش. سلام به شما شنوندگان معارف دوست و ولایت مدار رادیو معارف. دوستان، درباره عظمت شخصیت علی علیه السلام سخن گفتن و نوشتن کاری بس دشوار است. قوطه‌ور شدن در اقیانوس ژرف بلاغت، فصاحت، حکمت و معرفت آن حضرت آسان نیست. با این حال به قصد خوشه چینی از خرمن بیکرانه وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ظرف کوچک ادراکمان را زیر باران عظمت نهج البلاغه‌اش می‌گیریم. منشور امیر برنامه است که به بررسی نامه‌های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌پردازد. در این برنامه از سخنان استاد ارجمند جناب حجت الاسلام محمد علی خزائلی بهره مند می‌شوید. استاد ارجمند محمد علی خزائلی در بخش اول سخنان خود به بیان و توضیح بخش‌های نهج البلاغه، باب رسائل و نامه اول حضرت علی علیه السلام می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مرحوم سید رضی می‌فرماید: باب المختار من کتب مولانا امیر المؤمنین الی اعدائه و امراء بلاده. این بابی است که مربوط می‌شود به آنچه اختیار و انتخاب شده است از کتاب‌های مولای ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دشمنانشان و فرماندهان شهرهایشان، و یدخل فی ذلک مختیر من عهوده الی اماله، و وارد می شود در این باب آنچرا که اختیار شده است از عهد و پیمانهای حضرت به امال و کارگزارانش و وصایاه لأهله و اصحابه، وصیتها و سفارشهایی که حضرت امیر به اهل و خانواده خودشان و اصحابشان داشتند. حضرت امیر سلام الله علیه آنطوری که از نهج البلاغه استفاده می شود، مرحوم سید رضی که مؤلف نهج البلاغه هستند، ایشان زحماتی کشیدند و خطبه های حضرت رو در یک بخش قرار دادند، بخش دوم رو اختصاص دادن به نامه ها، و بخش سوم مربوط می شود به مواعظ و کلمات قصار و حکمت های اون حضرت. و بعد نیز اشاره اجمالی داشته باشیم به زندگی مؤلف نهج البلاغه مرحوم سید رضی که چنین سعادتی داشتند. نام ایشان محمد بود، محمد ابن حسین ابن موسی ابن محمد ابن موسی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر صادق علیه السلام، که در حقیقت ایشان با 5 واسطه به آقا امام موسی ابن جعفر میرسند. در سال 359 هجری متولد شدند و در سال 404 و به قولی 406 هجری از دنیا رفتند، که مجموعاً 45 یا 47 سال عمر داشتند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
نهج البلاغه یعنی راه و روش شیوائی گفتار و رسائی کلام. نهج البلاغه گفته های حکیمی نیست که دور از غوغای زندگی و واقعیت ها طرح شده باشد، بلکه مجموع سخنان انسانی است که اداره امور جامعه اسلامی و بار امانت الهی را بر عهده دارد. در این بخش از برنامه منشور امیر، شما شنوندگان عزیز رو دعوت می‌کنیم به قسمت دوم از سخنان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام خزائلی توجه فرمایید.
اما علت اینکه چرا ایشان نهج البلاغه را تألیف کردند، مرحوم سید رضی خودشان در مقدمه نهج البلاغه می‌گوید: من در جوانی شروع کردم کتابی در خصائص ائمه علیهم السلام بنویسم، یعنی درباره ائمه اطهار تحقیقاتی بکنم که هم اخبار مربوط به ائمه علیهم السلام و هم کلمات برجسته ایشان را در این کتاب یادداشت کنم. ابتداعا شروع به نوشتن تاریخ و خصوصیات حضرت امیر علیه السلام نمودم و یک فصل از اون کتاب را هم راجع به محاسن کلام حضرت، یعنی کلمات کوتاه و زیبای حضرت، در آخر این کتاب قرار دادم. ولی ایشان میگوید که دیگر موفق نشدم که درباره ائمه اطهار بعد از امیرالمومنین چیزی بنویسم. بعد از آن دوستان من که این کتاب رو دیدن، از فصل آخرش که اختصاص داشت به کلمات کوتاه حضرت علی علیه السلام که من جمع‌آوری کرده بودم، خیلی خوشحال شدند و از این کتاب خوششان آمد. گفتند این قسمت جالبی است و خوب است که این نوشته را که هنوز تمام نکرده ای به صورت کتابی بنویسی که کلمات برجسته و زیبای حضرت علی علیه السلام رو چه در خطبه ها و چه در نامه ها و چه در کلمات و حکمت های کوتاه آن حضرت جمع‌آوری کنی. و من هم تصمیم گرفتم کلمات حضرت علی علیه السلام رو که مورخین نقل کرده بودن در سه قسمت جمع‌آوری کردم. یک قسمت خطبه های حضرت هست که 239 خطبه ایشان جمع‌آوری کرده و خطبه ها در واقع مربوط می شود به مطالبی که حضرت با اشخاص داشتن، سخنرانی های اون بزرگوار، سوال و جواب ها و یا احیاناً دعاهای آن حضرت و اینجور مطالب. قسمت دوم نهج البلاغه مربوط می شود به 79 نامه از نامه های حضرت امیر که این هم یک بابی از نهج البلاغه است و در پایان کلمات کوتاه و حکیمانه حضرت علی علیه السلام رو در یک بابی قرار دادن که این بسیار نافع و آموزنده است. می شود گفت که فصاحت و بلاغتی که حضرت امیر در این کلمات و این نامه ها به کار برده اند بی نظیر است. لذا جناب سید رضی نام این کتاب رو نهج البلاغه یا نهج البلاغه قرار داده اند. نهج به معنای روش و بلاغت، نهج البلاغه یعنی روش بلاغت، روش رسائی سخن. چون در علم معانی بیان ما یک فصاحتی داریم، یک بلاغت. فصاحت این که کلام روشن و واضح باشد، طرف شرایط حال رو در نظر بگیرد، مطابق با زمان و حال متکلم سخن بگوید و این کلام زیبا رو بدون عیب و نقص نقل بکند که اگر رساب و مطابق با مقتضای حال بود می شود فصیح و بلیغ. چون ممکن است کلامی فصیح باشه، روشن باشد، اما در یک شرایط خاصی گفتنش مناسبت برخوردار از بلاغت هم خواهد بود. انسانی که میخواهد سخن بگوید، سخندانی بکند، صرف این که کلامش مثلا خوب و زیباست این کافی نیست. غیر از فصاحت باید به جای خود سخن بگوید، موقعیت رو در نظر بگیرد و مقتضای حال رو رعایت بکنه. اگر کلام خوب و زیبا و کلام فصیح هم باشد، اما مناسبت زمان و مکان و مستمع و شرایط در آن لحاظ نشد، این کلام کلام بلیغی نیست. کلام بلیغ یعنی رسا. رسایی به این است که کلام هم زیباست و هم به جا واقع شده است. سخندان این دو مطلب رو در سخن باید در نظر بگیرد، هم زیبا و خوب و روشن و واضح سخن بگوید و هم اینکه به جا و به موقع، تا کلامش در دلها بنشیند و مؤثر واقع بشود. در حقیقت ما میتوانیم فصاحت و بلاغت را از کلام امیر مومنان علی علیه السلام بیاموزیم. لذا جناب سید رضی نام این کتاب رو نهج البلاغه گذاشته، یعنی روش بلاغت. در مورد حضرت امیر سلام الله علیه ما هر چه سخن بگوییم البته کم گفتیم و بهترین مؤلفی برای شخصیت اون بزرگوار خود نامه ها و خطبه های اون حضرت هست. اگر نامه ها رو مورد دقت قرار بدیم، سخنان شیوای حضرت رو ملاحظه کنیم، بیانگر واقعیت آن بزرگوار هست، چیزهای مهمی که در این کلمات آمده. خود مرحوم سید رضی در مقدمه نهج البلاغه میگوید از چیزهایی که خیلی مهم است و از عجایب خصوصیات حضرت هست اینه که انسان کلماتی از حضرت در این کتاب راجع به زهد و بی‌اعتنایی به دنیا و موعظه می‌بیند و در ابتدا فکر می‌کند که حضرت یک شخصیت یک بودی بوده که کارش فقط دعا و این بوده که در گوشه‌ای بنشیند و عبادت بکند، ولی وقتی به عمق مطالب حضرت می‌رسیم متوجه می‌شویم که ایشان انسانی بوده دارای ابعاد مختلف. در تمام جهاد امیرالمومنین سلامت بوده، هم در جنگ و شجاعت، هم در پارسایی و زهد و هم در سخاوت و بخشش به دیگران. و اونطوره که شاعر عرب در وصف حضرت میگوید جمعت فی صفات کل ازدادو فلهازا عزت لکل اندادو، یعنی صفات متضاد در تو جمع شده است، روی این حساب عزت لکل اندادو، یعنی تو مثل و مانندی برایت نیست. زاهدون حاکمون حلیمون شجاعون فاتکون، یعنی دلیر، ناسکون دارای عبادت هستی، فقیرون جوادون شیمون ما جمع نفی بشرن قطو. اینا روش ها و صفاتی است که تاکنون در هیچ بشری و در هیچ انسانی جمع نشده است. ولا هاز مثله نل عبادو، هیچ بنده از بندگان این صفات رو حیازت نکرده و به دست نیاورده است. خود سید رضی میگوید الکلام الذی علیه مسحت من العلم الالهی، یعنی مثل این کلام حضرت علی یک علم الهی است که دستی از خدا بر آن کشیده شده است، یک رایحه و بویی از کلام پیغمبر از آن استشمام می شود و فیه ابقتون من کلام نبوی.
یا مرتضی علی، 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 یا مرتضی علی.
عزیزان معارف جو، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. به حول و قوه الهی در برنامه آینده نخستین نامه امام علی علیه السلام را می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم. با امید به بهره‌مندی شما گرامیان از این برنامه و آرزوی لحظاتی سرشار از یاد و نام خدا به معبود بی همتا می‌سپاریمتان. التماس دعا.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسا، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ادعونی استجب لکم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
عارفانه مناجات و راجین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا أضفع رجال